بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو حقه. اللهم لك الشكر على نعمائك ولك الثناء على عفوك بعد علمك. الصلاة والسلام على خير خلقك نبيك الرحمة شافع الأمة ومنقذ الأمة عن الغمة أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأراضين خاتم الأوصياء المرزيين الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. دعای شریف ابو حمد را مرور کردیم تا به این جمله رسیدیم: الهی ان ادخلتن النار ففی ذلک سرور و عدوک، تا پایان این جمله. مضمون این جمله همانطور که بر اهل ادب روشن است این است که پروردگارا اگر مرا به آتش ببری و مرا وارد دوزخ کنی، در این کار دشمن تو شیطان خوشحال میشه، چون شیطان در صدد اغوای انسانه و هر زمان که انسانی لغزید و گرفتار آتش دوزخ شد او خوشحالی میکند از اینکه نقشهایش کارگر شده، از اینکه به نتیجه رسیده است و انسان را بیچاره کرده. این باعث خوشحالی او میشه. اما اگر تو مرا ببخشی و بیامرزی و به بهش ببری، در این کار و در این احسان تو ای پروردگار پیغمبرت خوشحال میشه. وقتی که رسول خدا که برگزیده خلق خداست ببیند یکی از ذریه بزرگوار او به بهشت رفته است و به کمال نهایی رسیده، خب طبیعی است که خوشحال میشه. در این میان که اختیار کامل من به دست توست، در این میان که اگر خواسته باشی میتونی بنده را به آتش بکشی و اگر خواسته باشی میتونی بندهت را ببخشی و به بهش ببری، در این میان آنچه من یقین دارم و اطمینان دارم میتونم قسم بخورم، این مطلب است که من میدانم پروردگارا و قسم یاد میکنم که تو خوشحالی رسولت را بر خوشحالی دشمنت که شیطان باشد دوستر می‌داری. تو ای خدای کریم مشیتت بر این قرار گرفته که پیغمبرت را خوشحال کنی، نه دشمن رسولت را و نه دشمن خودت را. بنابراین اقتضای خوشحال کردن رسول خود این است که از گناهان من صرف نظر کنی مرا به بهش ببری. البته این جمله در مورد سادات واقعا کاملا همه صادقه. چه ساداتی که نزدیک بودند به زمان رسول خدا، زین العابدین، امام حسن، امام حسین، ائمه، غیر معصومین، معصومین، و چه ساداتی که قرنها بعد میان. بالاخره همه اینها امتداد همان خط نور رسالتند و هر کدام از اینها که به بهش برند اسباب خوشحالی رسول الله میشه. در مورد غیر سادات هم ما همه اولاد روحی رسول خدا هستیم، ما هممون تربیت شده این مکتبیم و دل باخته این رسول کریمیم و همه فرزند قرآن و فرزند توحید و فرزند معنوی خاتم الانبیا هست. همونطور که در روایت معتبر که پیغمبر خدا فرمود به مولا علی، پیغمبر خدا فرمود مردم را خبر کنید در مسجد جمع بشن، همه مردم در مسجد رسول خدا، این مسجدی که نزدیک ذریح مطهر رسول الله هست، جمع شدن. اون زمان هرگاه یک امر مهمی رخ میداد در مسجد اعلان میکردن. وقتی همه مردم جمع شدن، پیغمبر تشریف فرما شد بالای منبر، فرمود که خدا لعنت کند و نفرین بران کس که پدر و مادر او را آق کنند. جملات دیگری هم حضرت فرمود که مردم همه شنیدند ولی عمق مطلب را درک نکردند. مولا علی علیه السلام بلند شد از پای سخنان پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله، شما چند جمله کوتاه گفتین اما عمق مطلب را ما در نیافتیم که منظور چیست. بعد پیغمبر توضیح داد، من جمله در مورد همین جمله اول که عرض شد، پیغمبر فرمود یا علی، من و تو دو پدر این امتیم و هر کس در مورد ما جفا کند و ما را از خود رنجیده کند، او در حق ما ظلم کرده و حقوق والدین انجام داده. انا و علیون ابوا هذه الامه، پیغمبر فرمود من و علی علیه السلام دو تا پدر این امت. روی این حساب همه ما فرزندان رسول خدا حساب میشیم، چون تربیت شده اویم و هدایت شده اویم و حیات انسانی خود را از رسول الله داریم و همچنین از مولا علی داریم. بنابراین این جمله در حق ما هم صدق میکنه، خدایا اگر ما را به بهش ببری قهرن پیغمبرت خوشحال میشه، چرا باید یه فردی از امت او هستیم. ولی اگر ما را به جهنم بفرستی، شیطون دم میجنبانه و خوشحال میشه، میگه دیدید بعد این آدم را چگونه از دین بیرون بردم و مستحق آتش شون کردم. خواهید گفت که پس لازم این کار نیست که همه گناهکاران بخشیده بشه. البته اگر مسلمان از دنیا بریم این مطلب صدقه. اگر مسلمان از دنیا بریم و جزء امت رسول الله صلوات الله و سلام علیه به حساب بیاییم، حقیقت داریم مطلب، اگر هم گناهکارم باشیم بالاخره آخرش اهل نجاتی و خدا نمیذاره پیغمبرش دل شکسته بشه. دلیل بر این مطلب هم اینه که پیغمبر از شدت علاقهی که به امتش دارد، این روایت در باب شفاعت ذکر کردن، همه کتابهای روایی ما احادیث ما این روایت رو ذکر کرده در باب شفاعت، که پیغمبر خدا در روز قیامت سر به سجده میگذارند و آنقدر این سجده طولانی میکنند که ساعتها طول میکشد و از اشک مبارکشون زمین محشر زیر چشمشون خیس میشه، تا ختام از رب العزه از پروردگار کریم میرسد حبیب من چرا از سجده بر نمیداری؟ چی از من میخوای؟ عرض میکند که پروردگارا من نجات امتم را میخوام، در این روز پرگرفتاری، در این روز پرحول، در این روز پر مصیبت میخوام که امت من از این عذاب و از حول بزرگ قیامت، از فدای اکبر نجات بدی، اهل بهش کنی. خطاب میرسد حبیب ما سر بلند کن، خواسته تو برآورده شده، دعات مستجابه، سر بلند کن. سر بلند کن و پرچم شفاعت برافراز. هر کرا تو شفاعت کنی، من شفاعت تو رو در حق اونها قبول خواهم کرد. اگه مؤمن باشیم مشمول شفاعت رسول الله میشیم، اما اگر مؤمن نه از دنیا نریم اون نه. چون در ذیل آیه شریفه دارد که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، که روایت دارد بسیارند کسانی که میگن ربنا الله، میگن الله اکبر، میگن لا اله الا الله، اما نمیتونند این قول توحید را تا پایان عمر ببرند. اگه تا پایان عمر بردی و آخرین کلامت لا اله الا الله بود، که خدا انشالله دم مرگ زبون همه را به کلمه توحید گویا بکنه، اگر آخرین کلام لا اله الا الله بود حتما اهل نجاتی. ولی در روایت داره بسیارند کسانی که میگن لا اله الا الله اما نمیتونن به پایان ببرند، یعنی استقامتشو ندارند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموشو ندارند. بنابراین باید به خدا پناه ببریم که خدا به ما ایمان ثابت بده، اون ایمانی که در گرفتاری ها هم برقراره، اون ایمانی که در مصیبت ها متزلزل نمیشه. اللهم انی اسالک ایمانا تباشر به قلبی، خدایا از تو ایمانی میخواهم که مباشر قلب من باشد، یعنی دل من با اون آب سرشته شده باشد، ماهیت من اون شده باشه، ایمان شده باشه. خب اون ایمان تو گرفتاریات و مصیبت ها، تو دردات و مصیبت ها نه تنها از بین نمیره، زیادتر میشه. همینطوری که ایمان بندگان خدا در مصیبت ها بیشتر شد، خود ابا عبدالله حسین همه مقاتل نوشتند که هرچه از یارانش بیشتر کشته می شدند، حضرت شادابتر و مثل گل شکفته‌تر به نظر می آمد. این ایمان مباشر قلبی اینه. آدمی هم هست که با با یک حرف مؤمن میشه، با یک حرف از ایمان بیرون میره. اینجور آدم هم فراوون داره. خب بعد از این جمله حضرت درخواست های زیبا که مایه ها و پایه های سعادت است از خدا کرده، اللهم اینی اسألک ان تملع قلبی حب لک و خشیت منک و تصدیقم به کتابک و ایمانم بک و فرقم منک و شوقن الیک یا ذوالجلال و الاکرام. خدایا عاجزانه از تو درخواست میکنم که این جام دل مرا، این ظرف قلب مرا سرشار کنی، لبریز کنی، مملو کنی، لبالب کنی از محبت خودت. چنان محبت خود رو در دل من جا بدهی که محبت های دیگه از بین بره، سرشار از محبت خالص تو باشی، سرشار از حب تو، سرشار و لبریز از خشیت و خوف تو باشی، سرشار از تصدیق به قرآن و کتاب تو باشی، سرشار از ایمان به تو باشد، لبریز و مملو باشد این دل من از ترس از خودت، فرقم منک و شوقن الیک، پر باشد این دلم از شوق دیدار تو، از شوق لقاء تو. خب اینا همه البته شاخه‌های محبت ها. درخت محبت اگر در دل شما با توفیق الهی روید، دیگه همه کارها درست میشه، هم خشیت می آید، هم تصدیق به قرآن، هم ایمان به الله، هم شوق الالله، همه اینا شاخه‌های محبت اصلی است. لذاست در بعضی از دعاها وارد شده اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الیک و اقطعنی عن کل ما یقطعنی عنک یا کریم. ای خدای کریم، ای خدای مهربان، محبت خودت را روزی من کن. اللهم ارزقنی حبک، محبت خودت را روزی من کن و محبت هر کس که به تو عشق می‌ورزد. اگه محبت خدا داشتی، کسایی که هم سفر با تو هستند، هم مقصد با تو هستند، دوستشون می‌داری، همه دوستان خدا هم را دوست می‌داری. و حب کل عمل یوصلنی الیک، خدایا مرا عاشق خودت کن، عاشق اولیای خودت کن و عاشق هر عملی که اون عمل مرا به تو برسونه، هر عملی که من انجام بدم باعث بشه که به تو نزدیک بشم، من تو را میخوام. اولیای تو هم را که دوست بدارم به خاطر تو، اعمال صالح هم چون مقرب من است به سوی تو، اونم را دوست میدارم، همش هم از تو میخوام. وقتعنی ان کل ما یقتعنی انک یا کریم. خدایا بین من و اون اعمالی که مرا از تو جدا میکند، بین من و بین اون اعمال فاصله بینداز، مرا قطع کن از هر عملی که اون عمل مرا از تو میبرد، مرا از تو جدا میکنن، مرا از تو دور میکنن. مسئله مهمی است، مسئله حب الهی. کسانی که در رسیدن به حقایق عالم، در حقیقت برگشت همه حقایق به یک حقیقت است، زحمت میکشند، اینا چند تا راه دارند برای رسیدن به حقیقت عالم، به ملکوت عالم. حقیقت میخواد به ملکوت آسمان و زمین و به ملکوت آفرینش برسد، این چند تا راه داره. یکیش راه فلسفه و برهانه، البته خیلی راه پرسنگلاخیست، گاهی میرسنه آدم رو، گاهی هم نمیرسنه. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، ولی خب پای چوبین. ابو علی سینا در سفری به مهنه رسید، ابو سعید ابوالخیر که اهل مهنه بود و ابن سینا اولین باری بود که هم را می دیدند. ابو سعید ابوالخیر مرد عرفان است و از طریق دیگر به حقایق و ملکوت عالم رسیده، از طریق فلسفه و برهان نرسیده بود. تا نگاه کرد به ابو علی سینا گفتش او این آدمی است که من هر جا رفتم و هر پله بالایی که رسیدم دیدم اینم خود را با اون عصا و چشم نابیناش خود رسونده به اون مرحله. در سر همه قضیه با هم رفیق شدن. یه راه راه برهانه، یه راه عبارت هست از راه سیر سلوک، اونم اگر با شرایط درست خودش انجام بگیره که خلاف شرعی که نباشه هیچی، همواره از طریق شریعت انسان به حقیقت برسه، مثل عرفان امام رضوان الله تعالی علیه، مثل عرفان میرزا جهاد آقای ملکی تبریزی. این عرفان های بالایی که علمای ما بون رسیدن، اینم یه راهشه. البته اونم بی خطر نیست، چون در همون مکاشفات عرفانی شتحیات بسیار است، خیالات گاهی به صورت حقایق به نظرت جلوه میکنه، خیلی به خطر نیست. یه راهش که گفتن بی درس سردترین راه است برای دریافت حقایق عالم، راه محبت. اگه کسی از محبت خدا پر باشد، این یه نردبانی پیدا کرده که تا هفت آسمان میتونه بالا بره، میتونه به شهود برسه، میتونه حقیقت عالم، حقیقت هست رو درک بکنه، مرحله شناخت میرسه که بالاتر از مرحله علم. بنابراین این خیلی درخواسته بزرگیست که خدا محبت باقی خودش به شما ما بده، یه ذرهش دیگه از دنیا در نظر ما کوچک میشه. شما میبینیم مجالس ما پر است از ذکر خرید و فروش و معامله و چقدر سود بردم و زمین چقدر ترقی کرده و بساط بفروش چه شد و ماشین حالا قیمتش چندی. ببین یک کلام از خدا دو گفته ها نیست. اگر عشق خدا و محبت خدا دل ما را پر بکند، اون وقت است که لذت زندگی میبریم و به ملکوت عالم میرسیم. این آسان ترین راه است که اهل پژوهش گفتن انسان ممکن است به حقیقت عالم برسه. اینه که باید در این دعا جدی از خدا خواهش کنیم: اللهم انی اسالک ان تملا قلبی حبا لک و خشیتا منک و تصدیقا بک به کتابک و ایمانم بک و فرقم بک و شوقن الک یا ذل جلال و الاکرام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. See.
مصطفی.